دلم باران باران، دستم باران باران، دهانم باران باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم، هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشن، یاد تو کوران میکنم. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و عجل عاقبت امرنا خیرا. با دشمن خویشیم دمادم در جنگ، با دشمن خویشیم دمادم در جنگ، او با دم تیغ آمد ما با دل تنگ. ما رود مدامیم بگویید به تیغ، ما شیشه عطریم بگویید به سنگ. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه بیننده های خوب و نازنینمون، شرمنده های بسیار گران قدرمون. در سال روز حماسه نهم دی همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم و این روز رو هم گرامی می‌داریم. انشالله امروز لحظات مفید و دقایق مفیدی رو در محضر حاجی بهشتی عزیز و نازنینمون داشته باشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز این برنامه آسمانی. انشالله توفیق داشته باشیم سخنی که حق است و درست است و مفید به زبان جاری کنیم. امداد الهی.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الهی شکر
الحمدلله. ان شاء الله همیشه همینقدر خوب و سر حال و قبراق باشن حاجی بهشتی، به همینطور دوستان عزیزمون. با بحثمون با حاجی بهشتی در زیل اون بحث تربیت اعتقادی که این هفته هم الحمدلله خیلی با استقبال مخاطبین عزیزمون همراه بود و خیلی هم تشکر و تقدیر کردند، امروز به بحث تربیت مهدوی میرسیم و بحث انتظار که چگونه میتونیم بچه هامون رو با این مفهوم آشنا بکنیم و قطعا بحث جذابی خواهد بود. ما خدمتون هستیم و بحثتون رو خواهیم
قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه نکته راجع به نه دی عرض بکنم.
بله بفرمایید.
از همون روزهای اول انقلاب من یادم هست توی جلسات متعدد این بحث سر زبان ها بود که عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران چیست. در پاسخ گفته می شد که سه عامل ملت ایران را به پیروزی رساند: اسلام به عنوان مکتبی نجات بخش، رهبر، مردم. مکتب، رهبر، مردم،
این سه ضلعه این مثلث در واقع.
ظهور اسلام هم با همین سه ضلعه. وقت مخالفین وقتی میخوان با این نهاد با این پدیده مخالفت کنن با هر سه ضلعش مخالفت میکنن. یعنی آیات قرآن رو وقتی نگاه میکنیم اقدامات مخالفین هم با اسلام مخالفت میکردن، هم با رهبری مخالفت میکردن، هم با مردم. حماسه نه دی این سه ضلع رو در یک جا جمع کرد. پرچمها، شعارهایی که اون روز بود، نام اسلام، نام امام حسین نقش بسته بود، بیعت با رهبری به طور خیلی مشهود در نه دی مطرح بود و حضور مردم، حضوری که با فراخوان قبلی هم نبود. اون روز یه روز کاری بود، من هم محل خدمتم وزارت آموزش پرورش نزدیک خیابان انقلاب از اداره آمدیم، خانوادرم خبر کردیم. این مردم به صورت خودجوش، حضور مردم هم مثل حضورهای آغاز انقلاب بود از همه طیف ها.
بله.
احساس کردن که الان حضورشون لازم هست و دشمن که کمر بسته بود، چه امریکا چه هم پیمانان اروپاییش،
و طمع کرده
طمع بودن. کرده بودن متاسفانه، بعضی هم در داخل از روی غفلت، بعضی هم از روی آگاهی میدان میدادن. مردم با حضور خودشون حرف اصلی رو زدن. اسلام، رهبر، مردم.
خیلی
این
خوب.
سزل است که انشاءالله تا قیام امام زمان علیه السلام ادامه پیدا خواهد کرد تا کشور به دست صاحب اصلیش برسه
انشاءالله.
و اما بحث ما ایمان، تربیت اعتقادی، اعتقاد به امام زمان علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز دیگه حتما باید بحثم رو با این دعا شروع کنیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. این دعایی است که زیاد به ما توصیه شده بخوانیم. خوشبختانه ملت ما هم از کوچک و بزرگ در حافظه دارن و زیاد میخوانن و برکت هم دارن. درباره تربیت اعتقادی، یکی از مسائل ما امید به آینده است. اساسا مسئله آینده از مسائل اصلی جامعه بشری است. امیرالمومنین علیه السلام فرمود سرفصل های قرآن 4 تا است، یعنی تمام 6000 آیه قرآن زیر چتر این 4 سرفصل.
چی اون؟
اولش فیه علم ما یأتی، علم آینده، آینده جهان، آینده تاریخ، آینده جامعه، آینده مسلمین، این جامعه بشری به کجا این قرآن توصیف کرده. و الحدیث عن الماضی، گزارشی از گذشته. نصف قرآن تاریخ گذشته است. این دو سرفصل. سوم و دواء دائکم، داروی دردهای شما. و چهارم و نظم ما بینکم، مناسبات بین شما انسان ها. ولی در صدر همه اونها
آینده.
خب درباره گذشته خوشبختانه کتاب نوشته شده. الان تاریخ ویلدورانت هست مثلا، تقریبا تا گذشته 3000 ساله قبل رو اونجا به قلم آورده. کشورها همه کتابای تاریخی دارن، مثلا ایران، تابر ساسانیان، هخامنشیان، کتاب وجود داره. کتاب‌ها هم میشه طبقه بندی بشه، درست، درست‌تر، غلط. اما راجع به آینده چی؟ کتابی نداریم. 100 سال دیگه چی میشه؟ 500 سال دیگه چی میشه؟ 1000 سال دیگه، 5000.
و اساساً آینده است که آدم رو وادار به تحرک و حرکت میکنه.
راجع به آینده ما دو تکیه‌گاه میتونیم داشته باشیم. یک، پیشگویی های بشری. کسانی نوابغی بودن در هند، در چین، در ایران، در یونان، در روم، اینا آینده ها رو پیشگویی میکردن. الان هم هستن. الان آمریکایی ها از جمله فیلم هایی که میسازن بر اساس پیشگویی های بشری است. پیشگویی های بشری دو تا عیب داره. یکی این که غلط زیاد داره. مثلا 10 تا پیشگویی میکنه، 7 تاش غلط در میاد، 3 تاش ولی همون 3 تا همه رو به تعجب وامی داره.
چشم میاد.
واقعا به چشم میاد. عجب، فلانی 30 سال پیش گفت اینطور میشه. عیب دومش اینه که دوردست‌ها رو پیشگوهای بشری نمیتونن ببینن. میگه من تا 50 سال بعد رو میبینم. 100 سال آینده مورد شطرنجیه. یه کمی بعضی چیز علائم رو میبینم. ازش میپرسیم 5000، میگه نه 5000 سال بعد رو هیچ نمیبینم. یه تکیه‌گاه دیگر ما پیشگویی های آسمانی است. یعنی انبیا از جمله پیام هایی که از آسمان، از عالم غیب آوردن، یه تصویری از آینده است. تا حالا هم هرچی پیشگویی انبیا کردن درست از آب در آمده. مثلا 2500 سال قبل از ظهور اسلام پیامبری به نام موسی آمدن پیامبر اسلام رو پیشگویی کرده. پیدایش مسلمین رو و تحولاتی که پس از 2000 سال بعد خواهد شد پیشگویی کرده. بعضیش هم به ریز با دقت، مثلا رهبر اون انقلابی که 2000 سال بعد خواهد بود چشمش چجوریه، ابروهاش، صورتش، موهاش، اندامش چگونه، خلق و خوی او چگونه خواهد بود. یا تقریبا 600 سال قبل از اسلام عیسی ابن مریم بشارت هایی داده، اصلا در چه منطقه ای، در چه شهری، حول و حوش چه زمانی. سلمان فارسی رو که دعا میکنیم آقای میرباقری هرچه زودتر اون سریال رو بسازد و برای سلامتیش و توفیقاتش دعا میکنیم، او بر اساس پیشگویی هایی که کشیش های مسیحی به او دادن در عراق، در بیت المقدس، در اروپای شرقی، چون سلمان ماجرای خیلی شنیدنی داره که خودش هم تعریف کرده، او بر اساس اون بشارت ها آمد به مدینه و بر اساس همون بشارت ها پیامبر اسلام رو شناخت. مثلا اونجا نوشته بود که او صدقه قبول نمی کند. یه غذایی رو به پیامبر داد و گفت این صدقه است. پیامبر تشکر کرد، اون غذا رو از سلمان گرفت به اصحاب داد.
بر اساس همون نشانه ها،
بر اساس نشانه هایی که 600 سال قبل، نه 6 سال قبل، نه 60 سال قبل،
که منشأ و مبدأش آسمان بوده،
آسمان بوده. قرآن کریم هم پیشگویی هایی دارد درباره آینده. آینده رو بعضیا تاریک حساب میکنن، بعضیا مبهم، قبارالود،
که اینا یأس میاره،
مایوس کننده.
بله،
امیرالمومنین فرمود یأس و ناامیدی قاتل انسانه. قرآن راجع به آینده پیشگویش اینه، آینده خوشی در انتظار جامعه بشریست، آینده به دست پاکان خواهد افتاد، آینده جامعه بشری به دست مستضعفان خواهد افتاد، یعنی طبقه‌ای که در ضعف نگه داشته شدن، اینا میان روی کار، اداره جامعه رو اونها به عهده خواهند گرفت، به دست مؤمنان خواهد افتاد. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. در تورات نوشته شده، در زبور نوشته شده بعد از تورات، که زمین بالاخره به دست صالحان خواهد افتاد. خب این امید ایجاد میکنه. الان وقتی اخبار رو ما گوش میکنیم در آمریکا، در اروپا، در آسیا، چه خبره؟ انسان رو یأس میگیره. ولی قرآن میخونی میگه انبیا نوید دادند. خاطرتون جمع باشه، آینده به دست خوبان میفته، به دست صالحان میفته. تقریبا ما بیش از 3000 حدیث درباره امام مهدی علیه السلام داریم که در مجموعه های خوشبختانه به چاپ رسیده. بیش از 3000 حدیث. فکر میکنم در کتاب منتخب الاثر آیت الله العظمى صافی گلپایگانی باشه که بیش از 300 حدیث از پیامبر شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر فرموده جانشینان من 12 نفرند، اول اونها علی ابن ابی طالب، 12مین اونها امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. و پیامبر غیبت امام مهدی رو هم پیشگویی کرده، نفر 12می که میاد او غایب خواهد شد، یه غیبت کوتاه، یه غیبت طولانی. ولی بالاخره حتی اگر یک روز از عمر جهان باقی مانده باشد، پیغمبر فرمود
بله،
یکی از فرزندان من که نامش نام من است، کنیش کنیه من است، خلقش خلق من است، برنامهش برنامه من است، خواهد آمد و جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد، اون روزگاری که از ظلم و جور پر شده. اگه کسی اینطوری نگاه بکنه
چقدر آرام میشه، چقدر امیدوار میشه.
چون اخبار تلخ رو وقتی ما میشنویم میگه حاجی آقا فایده نداره.
آیا فریادرسی نیست؟
یک کسی به من میگفتش آقا شما در تلویزیون، در رادیو، بالا منبر، اینا فایده نداره، شما مثل به اینترنت ارتباط ندارین، خیلی اوضاع جهان خرابه. من گفتم خود خدا به ما امید میده، خود خدا که ما رو آفریده. قرآن بخوانیم، این آیه هایی که میخونم تمامش در پرتوش احادیثی آمده که مصداق بلندش امام زمان علیه السلامه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. خداوندی که خودش گفته من خلف وعده نمی کنم، او وعده داده به مؤمنان صالح که له، له یعنی حتما، یستخلفن، نون تشدید دارم، یعنی 100%. حتما 100% زمام جامعه بشری رو لیستخلفنهم فی الارض به دست مؤمنان صالح خواهد داد.
یعنی یه روزی خواهد آمد که این ورق برم کرده، این سکه یه روی دیگه
خیلی مهمه.
بله انشاءالله.
300 دانشمند یهودی در سال 1984، فکر میکنم 1376 ما بشه، حالا باید حساب بکنم، یه کنفرانسی در تل‌آویو ترتیب دادن. موضوع کنفرانس عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بقای شیعه. تو اونجا چون مقالات زیادی نوشته شد، اون مقدارش که منتشر شد به چند زبان، انگلیسی، آلمانی، عربی، فارسی منتشر شده، الان هم تو فضای مجازی هست. فکر میکنم تشیع، مقاومت، انقلاب اسم کتابه به فارسی. اسرائیلی ها که کینه توزترین دشمن ما هستن، اونجا کشف کردن 7 عامل، عامل های بقای شیعه هست. اون 2 عامل اولش که پر رنگ ترش هست، یکی عاشورا، یکی انتظار. اون این جمله مال اون سال هاست، تقریبا 20 سال قبل اون کنفرانس بوده، که اینا جمعیتی هستن که با یاد حسین انقلاب میکنن، با یاد مهدی انقلاب رو حفظ میکنن.
بقایش با انتظار،
بقایش با انتظاره. یعنی هرچه مورد فشار قرار میگیرن، نگاه میکنه آینده روشنه. درست فساد هست، ظلم هست، تبعیض هست، جفا هست، ولی اون آینده رو، اون خدایی که این جهان را تنظیم کرده، آینده خوشی را ترتیب داده. اون آینده خوش هم همین دعایی که خوندیم، و تمتعه فیها طویلا، مدتش طولانی خواهد بود. یعنی 1-2 سال نه، بعضی از احادیث تو 300 سال، 1400 سال،
عصر ظهور
400 سال، بله طول خواهد کشید. یه بار دیگه برگردیم به حرف اول، از دیدگاه پیامبران آینده جامعه بشری چه آینده است؟ مبهم، تاریک یا روشن؟ آینده را اگر مبهم ببینیم خودکشی خواهیم کرد. خودکشی دلایلش ناامیدی است.
آره دیگه، احساس میکنی به بنبست رسیدی،
برای چی زندگی بکنم؟ ما زندگی رو 30 سال کردم با این مشکلات، 30 سال دیگه برای چی؟ دست میزنه به خودکشی. اما اگر امید باشه، امید هم که میگیم هم برای خودم، هم برای خانواده‌ام، هم برای کشورم، هم برای جهانیم. یک کشاورز با امید فعالیت میکنه، یه ماهیگیر با امید اون تور رو میندازه، یه مادر با امید اون 9 ماه رو تحمل میکنه، چشماندازی برای خودش ترسیم میکنه که بعد از 9 ماه که حالا درد میکشم، خداوند یه نعمتی، یه نوزادی به من میده، اون بچه رو بزرگ میکنم، اون نور چشم من خواهد. با این امید هست که انبیا آمدن به ما امید بدن. تربیت اعتقادی، یعنی ما اعتقاد داریم به یه امامی که حی است، زنده است، ما را میبیند، بین ما ظاهر نیست اما حاضر
هست.
خود امام زمان علیه السلام فرموده من در جمعهای شما میام، من از مشکلات شما با خبرم.
انا غیر محملین،
غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین، از ما فراموش نمی کنیم شما را. یه بچه دبیرستانی، یه دانش آموز دبستانی اینطور فکر کنه، یک کسی متصل است بین خدا و من، این المتصل بین الارض
و
السما، خدا قرار داده، مثل اینکه بحث فرشتگان رو گفتیم، خداوند فرشتگان رو قرار داده برای دلداری ما، برای قوت قلب ما، برای روحیه ما. امید ببندیم به کمک فرشتگان. روایت داره امام زمان علیه السلام که ظهور میکنه، خب مخالفان زیادی داره، مسلح، مجهز، با رسانه، با پول. خداوند امام زمان علیه السلام رو با 3 لشکر پشتیبانی میکنه، 1 لشکری از فرشتگان، 2 لشکری از مؤمنان، 3 لشکری از رعب و وحشت بر دل مستکبران.
که اونا بترسن،
که اونا میترسن
حساب ببرن،
چون میترسن اقدام نمیکنن، عقب نشینی میکنن، دستشونو بالا میبرن. یه حدیث یه وقتی خوندم که امام زمان علیه السلام وقتی تکیه میدن به کعبه و اهالی جهان تصویر مبارک حضرت رو میبینن و صدای مبارکشون رو میشنون، زودتر از کشورهای عربی اروپایی ها لبیک میگن، بیشتر از مردم عادی دانشمندان لبیک میگویند. یعنی در حقیقت جامعه بشری به بنبست های رسیده، منتظر یه صدای یه جای پخش بشه، یه حرف جدیدی،
و منتظر کسی دست یاری دراز کنه به سمت اونها،
به سمت اونا
که اونا رو نجات بده. در واقع
ما تو این وسط چه نقشی داریم؟ یه آینده خوشی رو خداوند پیش بینی کرده. اون آینده سه تا پیش نیاز لازم داره، یعنی جامعه عدل جهانی، یک قانون جهانی میخواد، دو رهبر جهانی، سه آمادگی جهانی. قانون جهانیش هست همه قرآنی که شما روزی یک صفحه شو پخش میکنید، بینندگان شما، شنوندگان شما روزی یک صفحه از همین کتاب رو با عشق میخوانند. این کتاب ادعا دارد که من میتوانم جامعه بشری رو درست براش برنامه ریزی کنم، هدایت کنم، راهنمایی کنم، آسیبهاش رو بگم.
این قانون اون جامعه. خب
رهبر جهانی هم وجود داره، خدا ذخیره کرده، بقیت الله خیر لکم ان کنتم
مؤمنین.
اگه ایمان داشته باشی میدونی ذخیره خدا، بقیت الله این ذخیره خدا، خداوند بر اساس حکمتش امام عصر علیه السلام رو برد پس پرده غیبت. 11 امام دیگر آمدن بین مردم. چرا خدا این کار رو کرده؟ برای تربیت، برای تربیت. خداوند به ابراهیم خلیل فرمان داد که پسرت اسماعیل را قربانی کن. واقعا میخواست اسماعیل قربانی بشه؟ نه، میخواست ابراهیم آمادگی پیدا کنه برای یه سطحی از ایثار که قابل تصور نیست. نه اجازش خداوند اون کار گلوی اسماعیل را ببرد، میخواست چی کار بکنه؟ میخواد ابراهیم به یه سطحی از آمادگی برسه که همه هستیش رو بگذاره. در غیبت امام زمان علیه السلام خداوند اراده کرده ما رو تربیت کنه. پیامبر عزیز اسلام روزی به اصحابش فرمود رحمت خدا بر برادرانم. اصحاب گفتن منظورتون ما هستیم؟ فرمود نه، شما اصحابم هستید، برادرانم در آخر الزمان خواهند آمد. اونها کسانی هستن که به سیاهی روی سفیدی به من و مکتب من ایمان می آورن و می ایستن
بدون اینکه منو دیده باشن،
بدون اینکه مردی ب... یعنی به نوشته ها. ما که پیامبر رو ندیدیم، امیرالمومنین رو ندیدیم، امام سجاد رو ندیدیم، امام رضا رو ندیدیم، با چه شوقی صدها هزار نفر روزهای جمعه دعای ندبه می خونن. حتی مقام معظم رهبری گاهی با شوق درباره جوانها میفرماید الان جوانهایی که هستن حتی انقلاب رو ندیدن، امام رو ندیدن، 8 سال دفاع مقدس رو ندیدن، ولی پرشور با انگیزه. پیامبر نگاه کرده به 1000 سال بعد، دعا کرده به افرادی که در آینده ها به نوشته های روی کاغذ ها ایمان میآورند، به قرآن، به اسلام، به وعده هایی که داده شده. این خیلی مسئله مهدویت مسئله مهمی است. دشمنم این رو شناخته، یعنی دشمن ما خرج کرده، هزینه کرده، سالن کرایه کرده، آدم ها رو از کشورهای مختلف دعوت کرده تا اینا کشف کنن راز ماندگاری ما چیست. یه راز مهمش همینه، انتظار، انتظار دانش، انتظار عدالت، انتظار احسان، انتظار مهربانی، همه خوبی هایی که آدم ها دوست دارن،
انتظار شکوفایی علوم.
اون حدیثی که همه ما شنیده ایم که تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام 227 علوم پرده برداری می شوند. الان که میگن کمتر از 1 سال همه علوم تجرید میشه. امام زمان علیه السلام ظهور بفرمایند 25-27 علومی که از آغاز تا پایان تاریخ قابل تصور هست. یه روزگاری شکوفایی علم در اوج، مهربانی در اوج. زمانی که امام زمان علیه السلام تشریف بیارن فقیر پیدا نمیشه. حدیث این رو میده. یه کسانی هستن در به در میگردن دنبال فقیر، یعنی پولا رو میخوام به یه فقیر، از هر کی میگم نه من فقیر سراغ ندارم.
آقا چقدر دیدنی خواهد شد اون روز.
خیلی دیدنی. یه کسی حتی نیاز داره، بغل دستیش تو جیبش پوله، دست میکنه تو جیب اون، اونم میفهمه یه دستی تو جیبش
رفته
ولی احساس بدی نداره.
برادر یکی میشن.
میگه این برادر منه، فرقی نمیکنه. این پولو من خرج کنم، او خرج کنه. خوشبختی او خوشبختی منه، راحتی او راحتی منه. یه چنین تصویری از آینده رو ما بهش مؤمن باشیم. من خواهش میکنم مخصوصا از جوانها این دعای ندبه را بیام یه 10-12 بار ترجمهش رو بخونه با حوصله. اگر میبینیم طولانی هست قسمت هایش رو مثلا یه چند صفحه دعای ندبه آهنگش اینه: کجاست اون کسی که، یا کجایند اون کسانی که. این تصویر آینده است. ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال راستی، درستی، وفای به عهد، همون مکارم اخلاق، خوبی ها، کمالات، همه اونها رو خواهد داد. اون وقت یه سوال الان مطرح میشه که این کسی که شما میگی در آینده خواهد آمد، نمیدانیم که جمعه آینده یا هزار جمعه دیگر یا هزار سال بعد، این چه فایده ای داره ما فکر خودمون رو مشغول کنیم؟ همین سوالی است که کسی از امام صادق علیه السلام پرسید. امام صادق علیه السلام فرمود مهم این هست که آدم هایی که تو اون جامعه خواهند بود الان تربیت بشند. اگر شما این کار رو بکنید در اون روزگار خداوند شما رو زنده میکنه و تو اون دستگاه به کار میگماره.
رجعت.
رجعت. مثلا تو روزگار امام زمان علیه السلام دکتر میخوایم دیگه. چه دکتری؟ دکتر دانا، دلسوز، امین. مثلا 10 ویژگی داره. الان یه دکترهای بیان همون خصلت ها رو در خودشون ایجاد کنن. پیش خودش میگه فکر میکنم امام زمان تشریف بیاره من رو به کار خواهد گرفت. این خیلی خوبه.
یعنی اون کسی که دکتر، اون کسی که مهندس، هر کسی توی هر شغل و حرفه‌ای بگه من چجوری میتونم به امام زمان
راننده،
کمک کنم، اگر
نانوا
در اصل ظهور بودم
بله.
چی میشدم؟
یه مهندس، یه کارگر، یه طلبه. مثلا امام زمان علیه السلام چه جور طلبه میپسندد؟ چه دانشی از اون میخواد؟ چه بیانی از اون میخواد؟
اگر الان بود از من چه انتظاری داشت؟
اگر الان امام زمان علیه السلام بود، الان روایاتش هست، احادیث هست، امام زمان علیه السلام یارانش جنسشون از این جنس ها هست، به دانش خیلی اهمیت میدن. نه اینکه 12 درس داره 8 تجدید شده یا دانشجوی متاسفانه میره کپی پیست میکنه، مثلا باید پایان نامه بنویسه میره مقابل دانشگاه چه میدونم یه مبلغی میده. خب امام زمان علیه السلام این دانشجو رو میخواد چه کنه؟ این دکتر رو میخواد چه کنه؟ یاران امام زمان علیه السلام عاشق دانشند. رتبه های اول جهانی دانش رو اونها کسب میکنن. خب الان هر کسی که دنبال دانش هست، یکی از آیتم های یاران امام زمان علیه السلام همینه. شب و روز نمیشناسه، خودشو به آب و آتیش میزنه تا یافته های جدیدی رو بهش دسترسی پیدا بکنه. یا یاران امام زمان مهربانند، همین خبری میشنوه که مردم وضعشون خوب نیست، اشکش جاری میشه، دارایی خودشو تقسیم میکنه. یاران امام زمان به شدت علاقمند به قرآنند، چون امام زمان علیه السلام وقتی تشریف بیاورن اولش خوب یه جنگ جهانی خواهد شد تا مستکبران رو به جای خودشون بنشانند. بعد که آرامش پیش آمد، حدیث اینه امام زمان علیه السلام پس از دوره آرامش اولین اقدامشون برگزاری کلاس های قرآن است. خب پیام داره برای من، یعنی من تو خونم باید به بچه‌م قرآن یاد بدم. مطمئنم امام زمان خوشش میاد. خودم قرآن بخونم، به دنبال فهم قرآن باشم، به دنبال تأثیر پذیرفتن. یکی از برنامه‌های اولی که ما اینجا با هم گفتگو کردیم انتظارات قرآن از ما بود.
بله.
مطمئنم امام زمان علیه السلام قرآن رو برنامه امام زمانه، منتظران امام زمان به قرآن عشق دارن، به عبادت، به راز و نیاز، به شب زنده داری. یاران امام زمان علیه السلام این گونه توصیف شدن: شیران روز، راهبان شب. در روز نترس، شجاع، اصلا دشمن رو هیچ می انگارد، در شب
خازه
در پیشگاه خدا. یعنی اگر کسانی امروز، همین امروز که نمیدانیم ظهور امام زمان علیه السلام کی خواهد بود، همین امروز این اوصاف رو در خودش ایجاد کنه. اصلا امام زمان علیه السلام چه عروس و دمادایی رو دوست داره؟ الان ازدواجی صورت گرفته، این خانم چه نقشی ایفا کنه مورد محبت امام زمان است؟ این آقا چه نقشی ایفا کنه؟ امام زمان چه نوع زندگی، چه سبک زندگی رو؟ خب همون چیز که در قرآن آمده، همون مطالبی که در احادیث پیغمبر، امیرالمؤمنین، امام صادق، حضرت رضا علیه السلام، موسی بن جعفر، اونا سبک زندگی به ما یاد دادن.
یعنی برای جزئیات رفتارمون در واقع ما حجت داشته باشیم یا قرآن داره بالا.
بله، حساب کن امام زمان علیه السلام چه نوع همسرداری رو از ما دوست داره.
بریم بگردیم پیدا کنیم.
به نیت همین.
بله.
که ای امام زمان، همین جمعه تشریف آوردیم، من تو فکر تو هستم، دارم خودم رو آماده میکنم برای تشریف فرمایی شما. چون انتظار که به معنای جمود و سکون و
پارو پا گذاشتن
نیستش. ما منتظر هستیم. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یه جمله دارد که ما در انتظار طلوع خورشید هستیم. خب کسی که در انتظار طلوع خورشیده، خب چراغ روشن میکنه، تو تاریکی که نمیمونه. این چراغ هم یه بخشی از اون روشنایی است. یعنی منتظران امام زمان علیه السلام از بهترین فعالان روزگاران هستن. کسی که منتظر مهمان هست، خب خونه رو مرتب میکنه، غذا آماده میکنه، بیرون خونه رو حتی اون قدیما میرفتن جارو میکردن برای آمدن امام زمان علیه السلام. کسی که منتظر هست یک منجی می آید، اون منجی میخواد چیکار بکنه؟ میخواد عدالت رو اجرا بکنه. خب همین الان من عدالت رو در حد خودم اجرا کنم. من مدیر یک اداره هستم، من پدر یک فرزندانی هستم. امام زمان علیه السلام میاد با ظلم مبارزه، خب خودم ظلم نکنم. خیلی پیام داره، یعنی مسئله اعتقاد به یک امامی که زنده است و ناظر. ما معتقد هستیم یا هفته یک بار طبق حدیثی، هفته دو بار طبق حدیث دیگه. کارنامه عمل کرده ما را امام زمان علیه السلام میبیند. متاسفانه به این اعتقادمون توجه نداریم. مثلا روز دوشنبه بشه یه ساعتی با خودمون خلوت کنیم، الان نوبت کارنامه من شده، زیر دست امام زمان علیه السلام، این سه روز گذشته مرا امام داره میبینه. حدیث این رو میگه، وقتی گناهان شیعیانش رو میبینه قصه میخوره. یعنی من قصه دادم امام زمان را. وقتی خدمات اونها رو میبینه، عبادات اونها رو میبینه، دعا میکنه در حقشون. یعنی تو این هفته گذشته امام زمان علیه السلام دعا کرده به من. اینا آثار تربیتی است.
منتظران مصلح خود باید صالح باشند.
این اثر تربیتیشه.
بله.
خب دنیا رو فساد گرفته، دنیا رو ظلم گرفته، من در حد توان خودم به دنبال عدالت باشم، به دنبال احسان باشم، به دنبال ایثار باشم، به دنبال علم باشم، به دنبال محبت باشم. چه پیامدهایی داره. حدیثی است از امام کاظم علیه السلام که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شرح اون حدیث رو به نام جنود عقل و
جهل.
یکی از لشکریان جهل همین یأسه. چون بعضی وقتی منشینن توی جلسه ای، پشت سر هم اخباری رو میگه که مخاطب مأیوس مأیوس، ها فهمیده، فایده نداره، این اقدامات به جای نمیرسه. با این اخباری که ما شنیدیم، تهاجم فرهنگی و آلودگی هایی که در جهان هست و دارایی جهان دست کیا هست و چه ظلم هایی، نه فایده نداره. یا به غلط بعضی میگن خود آقا باید بیاد درست کنه. امام خمینی میفهمین این تفکر غلطه. اگه بنا بود خود آقا بیاد همه کارا رو بکنه، اصلا انبیا برای چی اومدن؟ قرآن برای چی این همه وظایف برای ما مشخص کرده؟ نه، ما باید تو اون راستا حرکت کنیم به اندازه توانایی خودمون. ای امام زمان، من فهمیدم تو برای چی میخوای بیای. تو همین دعای ندبه گفته؟
بله.
در حد توان خودم، خانواده هم، دوستانم تلاش میکنیم اونها رو محقق کنیم. نشد، تا این نفس میاد و میره چشم انتظار تو هستم. چیزایی که تو دوست داری دنبالش هستم، چیزایی که تو ازش بیزاری ازش فاصله میگیرم. برای اینکه امید زیاد بشه، خداوند در قرآن قدرت نمایی های خدا را به تصویر کشیده. من بعضیش رو اینجا نوشتم که اینها امید رو در ما زیاد میکنه. ما نباید مایوس بشیم هرگز. نگاه کنید به این نمونه ها. آتش ابراهیم را نمی سوزاند. پس میشه یه روزگار بشه نمرودیان شکست بخورن از ابراهیمی که در یه جمعیت کمیست، اقلیتیست، قدرت با اونهاست، رسانه
با تنهای
تنها. تنها کارد گلوی اسماعیل را نمی برد. زن نازا می زاید. ساره همسر ابراهیم، مهمانهایی برای حضرت ابراهیم آمد. مهمانها گفتن که خبر آوردیم برای تو ای ابراهیم، خدا می خواد بهت بچه بده. خانمش هم داشت از پشت پرده
میشنید.
فضحکت، این خندش گرفت، گفت یعنی من که روزگاری که جوان بودم و امکان بارداری برام بود که نشد،
حالا الان چجوری میخواد بشه؟
و هازا بعلی شیخ، شوهرم هم که الان 90 سالشه، یعنی یه مقداری هم از تقصیرات رو گردن شوهر انداخته. چون ناباروری، بعضی تقصیر شوهره، بعضی تقصیر. اما فرشته ها گفتن یعنی تعجب میکنی از کار خدا؟ خدا اراده کرده به ساره نمیدونم 80 ساله، به ابراهیم 90 ساله فرزند بدهد. این قطعه های قرآن که ما میخوانیم به ما این امید را میدهد که علی رغم این که فضای جهانی فضای آلوده است، اون نقطه تحقق پیدا خواهد کرد. ببینید، عصای موسی میرسه به رودخانه، رودخانه‌ای که از بس عرضش زیاده قرآن بهش گفته دریا، آب خوش میشه، یه راهی باز میشه، پیروان موسی بن عمران از اون راه گذر میکنن، اینا امید ایجاد میکنه. پیراهن یوسف چشم پدر رو بینا میکنه. کی گمان میکرد یوسفی که 20 چند سال خبری ازش نیست پیراهنش بیاد، پیراهن رو چشمای بابا بندازن. این قطعه های قرآن برای ناامید هاست، اونایی که ورد زبانشون هست آقا نمیشه.
یه کارتونی نشون میداد، من میدونم ما موفق نمیشیم، یه وقتی همیشه ورد زبانش همین بود.
خب این تکرار ناامیدی است، یعنی لشکر جهل. اصحاب کهف بعد از 300 سال بیدار میشون. کی گمان میکنه چنین چیزهایی رو؟ کودک در گهواره به سخن میاد. چیزهایی که به ظاهر ما میگیم نشدنیست. درخت خشک میوه میدهد. مریم بچه رو به دنیا آورده، ناتوانه. خداوند بهش فرمود مریم همین شاخه خشک خرما رو تکان بده، رطب تازه میریزه تو دومنت. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم، سخت ترین جنگی که داشته جنگ احزابه، یعنی همه حزب ها ائتلاف کردن، مشرکین اختلافات با هم داشتن، تو این قصه ائتلاف کردن، منافقین و یهودی ها هم با اونها همدست شدن، یه جنگی رو ترتیب دادن به نام جنگ احزاب یا جنگ خندق. قصه شو همه بلدن. در حفر خندق پیامبر شنید که رزمندگان به یه سنگ سختی رسیدن کنده نمیشه، از جلو اومدن، کلنگ رو به دست گرفتن، چند ضربه زدند و جرقه جهید و فریاد الله اکبر پیغمبر بلند شد. اصحاب فهمیدن یه خبری هست،
اتفاق
گفتن یا رسول الله چه خبر؟ فهمید الان جبرئیل چند تا خبر آورد. خبر اول، کاخهای قیصر روم را به من نشان داد، یعنی اسلام تا اروپا پیش روی خواهد کرد. کاخهای پادشاه ایران را به من نشان داد جبرئیل، یعنی اسلام تا ایران پیش روی خواهد و کاخهای پادشاهان مصر و یمن و منافقین ضعیف الایمان ها متلک میگفتن. حال به قول امروزی ها، حالا جون مادر همین مدینه رو
صفر بچسب
یه آلمان و اتریش و چه میدونم کجا پیشکش، چه اونهایی که ایمان نداشتن یا تردید داشتن یا ضعف، همه با چشمانشون دیدن. نماینده پیامبر آمد به دیدار قیصر روم، قیصر روم هم گفت درست، ما تو کتابامو خوندیم یه چنین پیامبری خواهد آمد، منتها من جرئت نمی‌کنم برای اهالی کشورم بگم این رو. هدایایی برای پیامبر اسلام فرستاد. اینها از همون پیشگویی هاییست که از آسمان آمده. قرآن پیشگویی کرد در کمتر از 10 سال آینده، چون جنگی رخ داده بود بین روم و ایران، در فاز اول رومی ها شکست خوردن. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره‌ای در قرآن داریم به نام سوره روم، غلبت روم، یعنی رومیان شکست خوردن. وقت از آسمان آیه نازل شده در کمتر از 10 سال آینده مجدداً جنگی صورت خواهد گرفت، این دفعه رومیان پیروز می شوند. یکی از پیشگویی های قرآن، و اون پیروزی همزمان می شد با یکی از پیروزی های مسلمان ها در یکی از جنگ ها. به آینده امید ببندیم، متلک نگیم، جوک درست نکنیم بر آینده. خدا، خدایی که این جهان را آفریده، این ستاره ها را آفریده، گذشته دست اوست، آینده به دست اوست.
او خواسته اینجوری بشه،
او خواسته آینده خوشی در انتظار جامعه بشریست، خوشا به حال کسانی که یه سهامی از اون آینده بخرن. الان یکی از خبرهایی که خیلی پیگیری میکنن بازار بورسه.
چه سرمایه گذاری داشته؟
سرمایه گذاری میکنن، ما هم البته نداریم، ولی اونا که اهلش هستن هر شب اخبار رو رصد میکنن، مثلا پتروشیمی این بورسش افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده، مثلا سهامی رو میره میخره، 10,000 100,000 سهم میره میخره. یه بازاری در آینده جهان، آینده تاریخ، خدا اون بازار رو طراحی کرده. الان سهامش رو میفروشن، هر کی میخواد از اون سهام بخره از این جنس چیزا باید داشته باشه، باید دنبال عبادت باشه، دنبال عدالت باشه، دنبال محبت باشه، باید دنبال دانش باشه، از این جنس چیزا،
اجتهاد و تلاش و کوشش و...
یاران امام زمان علیه السلام سر از پا نمیشناسن، زیاد کار میکنن، خیلی کوشش میکنن. هر کی میخواد تو اون بازار آینده سهامی رو بخرد و شریک بشه از این جنس کارا باید بکن.
عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، با اجتهاد و با محکمی و با عفت و با تقواشون. خیلی خوب.
یه عالمیست اصفهانی، زمان داری؟
بفرمایید. میشتم
یه عالمیست اصفهانی به نام آیت الله موسوی، یه کتاب 2 جلدی به فارسی هم ترجمه شده به نام مکیال المکارم.
بله.
تقریبا 900 صفحه در این کتاب دعاهایی است که به ما یاد دادن برای رابطه با امام زمان علیه السلام. یعنی امامی زنده، حاضر، ما با چشمانمون نمیبینیم، هست بین ما. 900 صفحه در اون کتاب امامان ما از امام اول تا خود امام زمان علیه السلام به ما یاد دادن با این شخصیت اینطوری رابطه برقرار کنید. مثلا دعایی است خود امام زمان علیه السلام هر روز میخواند، همون دعا رو تکرار کنیم، زمزمه کنیم. اینطور شروع میشه: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الله. دعام جمعیه، به خودم نه، خدایا به همه ما توفیق بندگی بده، توفیق دوری از گناه بده. بعد قسمت دوم دعا راجب اعضا و جواره: زبانی راست، چشمی با حیا، دستی که به اموال دیگران دست رازی نکنه.
اینا داره راه هم به ما نشون
راه رو به ما. و در قسمت پایانی دعا به اقشار و اصناف جامعه: خدایا به ثروتمندان، به فقرا، به جوانها، به علما، به مسافران، چی همین ها رو وقتی زمزمه میکنیم یه مقدار همرنگی با امام زمان پیدا میکنیم. یا دعای عهد به ما یاد دادن: رحمت خدا به روح بلند حضرت امام خمینی، کنار تختش دیدم کتاب مفاتیحه، وقتی از دنیا رفت حضرت امام دیدم یه کاغذی لای مفاتیحه، کاغذ رو برشندم دعای عهده. چون سفارش شدیم ما 40 روز متوالی دعای عهد رو بخوانیم، امام اونجا نوشته بودن مثلا 26 روز خواندم. ارتباط ما با امام زمان علیه السلام از طریق این دعا هست. تو این دعاها اهداف امام زمان، آرمانهای امام زمان، انتظارات امام زمان، دستگیری هایی که امام زمان از ما تو همین، خیلی دلم میخواد این دعای ندبه رو آورده بودم اینجا.
بفرما 4 دقیقه تا پایان وقت داریم و انشالله قرآن رو خود دوستان ما امروز تلاوت خواهند کرد و ما در این 4 دقیقه انشالله حسن ختام فرمایشات آقای بهشتی عزیز رو خواهیم شنید. اگر نکته هست احساس میکنید
در مسائل اجتماعی من این فراز رو نوشتم، مردم ما آشنایی دارن. مقام معظم رهبری در فتنه 88 اون خطبه‌ای که خواندن در پایان اون خطبه این مطالب رو، یعنی باز ایشون هم پشتوانه ای که فکر میکنه امام زمان علیه السلام فرمودن ای سید ما، ای مولای ما، من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. به امام زمان خطاب میکنه، همه اینها را من در دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. سید ما، مولای ما، تو همین دعاها به ما یاد دادن با امام زمان بنشینیم درد دل کنیم، مشکلاتمون رو با امام زمان مطرح کنیم. دعا کن برای ما، صاحب این کشور تویی، پشتیبان ما شما هستید، ما این راه را ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد، در این راه ما را با دعای خود پشتیبانی کن. خب دعای ندبه، بعضی از فرازهاش رو همون ترجمهش رو میخوام بخونم، سفارش میکنم مجددن. مثل این فراز، فرزندان حسین کجایند؟ صالحون بعد از صالح، صادقون بعد از صادق، این السبیل کجایند؟ راه نمایان بعد از سبیل، این الخیره کجایند؟ خوبان، خوبانی که یکی پس از دیگری آمدند، این الشموس و طالعه کجایند؟ خورشیدهای درخشان کجایند؟ ماههای فروغ بخش کجایند؟ ستاره های شکفته کجایند؟ نشانه های دین و دینداری و قواعد العلم کجایند؟ پایه های دانش، این بقیت الله التي لا تخلو من الاطرة الهادية، اون ذخیره خدا که هرگز جهان و جامعه از اونها خالی نیست کجا هستن؟ این المعد لقطع دابر الظلمه، کجاست اون کسی که ریشه ستمگران را بخواد درو کند؟ این المنتظر لاقامت الامت والعوج، اون امامی که همه منتظرش هستن میخواد بدی ها را، کجی ها را ریشه‌کن کند؟ عین المرتجا، مرتجا از هم امید میاد، کجاست اون کسی که همه امید به او دارن؟ لعزالت الجور والعدوان، تا از بین ببرد ستم و ستمگری را. عین المدخر لتجدید الفرائض والسنن، چقدر شیرین و والاست، کجاست اون ذخیره الهی که مجددا اسلام را احیا کند، سنت پیغمبر را احیا کند، آیین مسلمانی را، شریعت را برگرداند؟ عین المؤمل لاحیاء الكتاب و حدوده، اون باز دوباره عمل هم، چون ما برای آینده کلمه امید رو به کار میبریم، کلمه آرزو رو به کار میبریم،
عمل با الف همزه،
عمل با الف،
بله.
کجاست اون کسی که آرزوی آرزومندان این هست که او بیاید؟ وقتی میگیم کجاست، یعنی منم توی این راستا حرکت میکنم.
انشالله باشیم تو اون روزگار ها، انشالله به زودی زود. خیلی ها فکر میکنن دوره، ولی ما اونو نزدیک میبینیم اون روز رو.
مهرش رو در دلهای بچه هامون قرار بدیم و به اونها امید بدیم علارغم این آلودگی هایی که در جهان هست، آینده خوشی در انتظار جامعه بشر است. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و الناس و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و شیعته از خداوند عاجزانه می‌خواهیم که جهان را به نور او روشن و همه ما را از منتظران قدومش تقدیر بفرماید. انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم. بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. تا سلامی دوباره، متشکرم از
خدا نگهدارت.
و فی کل سعان ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم با محوریت جزء 30 بشارت 1452. سوال امروز یک شنبه 9 دی ماه، طبق آیات سوره مبارکه بینه رضایت الهی برای چه کسانی است؟ گزینه 1، برای کسی که در راه خدا جهاد کند. گزینه 2، برای کسی که از پروردگار خود پروا کند. شما می توانید عدد گزینه